این ما این که باید اون وجه حقیقتی رو که فیلسوف داره توضیح میده کشف کنیم، نه این که در مقایسه دو فیلسوف یکی رو رد کنیم یا یکی رو بپذیریم. لذا خود این گزینه که کدوم مکتب فلسفی درسته خودش فلسفیه و خود این گزینه زیر سوال میره. درسته؟ من نمیخوام اصلا شأن فیلسوف رو با شأن انبیا یکی کنم، دو ساحت کاملا جداست. اما اگه شما یه نبی مثل موسی علیه السلام داری، یه نبی مثل عیسی علیه السلام داری، با اون تفاوت دیدگاهی بسیار زیاد، آیا کسی هست بگه موسی درست میگوید یا عیسی؟ یا نه، میگی موسی به تناسب قوم بنی اسرائیل و شخصیت خودش که محور قوم بنی اسرائیل بود با حقیقت مواجه شده و پیامی از حقیقت برای این قوم آورده. عیسی هم همینجور. هر فیلسوفی این دفعه با چشم عقل، نه با ساحت دین، با حقیقت مواجه میشه. وقتی با حقیقت مواجه شد، اون نگاه مناسبی که از حقیقت باید تلقی بکنه و تلقی میکنه. لذا به جای اینکه ما بشینیم درباره فیلسوفان داوری بکنیم، وقتی رشد فلسفی میکنیم که بتونیم پیامهای فیلسوفان که از جانب حقیقت برای ما فرستاده شده رو دریافت بکنیم. این نوع برخوردمون با فلسفه رو باید یه مقداری بهش توجه کنیم.
خب
من الان امروز عقل رو بگم، این توضیح داده میشه. عقل چیه رو توضیح میدم، اینو بگم این مطلب یه مقدار توضیح داده.
مواجه با واقع میشیم یا
مواجه
شده
اینو نشیم؟ مواجه شده، اما واقع اون دریچه تنگی نیست که ما مشاهده
میکنیم.
نه، همینو در مورد شما در مورد انبیا چی میگیم؟ عینن همونی که در مورد انبیا میگیم.
نداریم.
چرا سیر نداریم؟ اینجا هم سیر وجود نداره. هر فیلسوفی برای خودش سلوک مخصوص خودش شده.
یعنی یه فیلسوف در اصل واقعیش
حالا اینا نه اینا ببینید، اینا نمیگم ما به این چاله بحث ناپذیری و گفتگو ناپذیری بیفتیم، نه، اما اینم دارم روش تاکید میکنم که اگر فیلسوفی، این که میگم اگر فیلسوفی فیلسوف باشه، من که هر کد در اومد تو اسمش رو بزنم فیلسوف که حرف مزخرف، در طول تاریخ به اندازه انگشتان دست یا یکم بیشتر فیلسوف داشته باشه. اینجوری نیست هر کی تو آکادمی فلسفه بود یا نمیدونم دو تا کتاب خطور نوشت یا در توی دانشکده تحویلش گرفتن این فیلسوف نمیشه. نه، فیلسوف یعنی فیلسوف. اون معنا معنای سنگینیه. حالا هم اتفاق نمیفته. اگر اتفاق بیفته یه مقداری، حالا امروز سر مسئله عقل براتون توضیح میدم که ریکوردر هست، چی میخواد؟ کلیت میخواد. آه ببخش، من گفتم شما رو میبینم که شما نمیدونید منو ببینید. شایی این پاز هست محفظ
باشید.
بله بفرمایید. من تعجب کردم فوج الان اومده بود اون کلیپ دیگه. بله امروز همون رو میخوام بیشتر توضیح بدم. خب ببینید، آیا اصلا میشه ما درباره منشأ هستی یا علت هستی پرسش فلسفی کنیم؟ خب چیز هست، این فایلی که براتون فرستادم همونه، اونو توجه بکنید، انگار رو تخته دارم می‌نویسم براتون. خوبه، فایلو داری؟ شما نداری؟ ماجیک نمیخوام، فایلو میخوام. فایلو داری؟ برو تو گروه فایلو باز کن، کنار هم هم بشینید، خیلی خوبه. خب ببینید، یه وقتی ما تمام هستی رو منحصر در عالم ماده و جریان‌های مادی می‌دونیم، چنین نگاهی که همه هستی منحصر در فرایندهای مادی و عالم ماده است، طبیعتاً چنین بحثی رو باهاش مخالفت می‌کنه و بیهوده می‌انگاره. ما اینو بعداً بیشتر دوباره توضیح می‌دیم. خب یه نگاه دیگه‌ای داریم، اون نگاه دیگه نگاه دوم من اینجا نوشتم معطله یا لاعدریون. دارید پی دی افو؟ چون اینجوری لفتم میزنم. نه آقا اونی که دیروز فرستادم. بله من این الان صفحه 12 اونیه که دیروز فرستادم خدمت شما، پی دی افش هم 43 صفحه است. آقا یه نقطه بذار روش دوباره بفرست. فرستادی؟ فرستادم. فرستاد 14-1. آره آره اولش هم ارزش گذاری. خب فایل 14-1 رو باز، مقاله 14 بخش اول 1، بعدی 14 بخش دومه که امروز فرستادیم. خب ببینید، پس یا ما کل هستی رو در فرایندهای مادی منحصر میکنیم، اینجا جای بحث چنین چیزی فراهم نمیشه که ما بتونیم از خدا یا موجودی که منشأ عالم ماده هست صحبت کنیم و بحث کنیم، یا در یک ورطه دیگه‌ای میافتیم و اون ورطه ورطه‌ای که اصلاً بحث از امر غیر مادی رو بحث بی‌معنی میدونه. صحبت سر انحصار نیست، هیچ داوری نمیکنه. میگه من اصلا درباره چنین چیزی نمیتونم حرف بزنم، درباره چنین چیزی نمیتونم فکر کنم، همه مفاهیمی که درباره چنین چیزی مفاهیم پوچه، مفاهیم توهیه، نقش معرفت زا ندارن. اینجا نوشته مرحوم شهید مطهری به اینو گفته معطله یا لاعدریون. اینا هم کسایی هستند که میگن چنین بحثی برای ما امکان نداره. سومیش عرفا هستن. حالا شما بحث عرفا رو صبح هم داشتید، دیروز صبح هم داشتید. ببینید مسئله عرفا و نزاعی که در طول تاریخ بین عرفا و فلاسفه مطرح بوده چیه؟ این رو بهش توجه کنید. شما موقعی که با بزرگانی مثل مولوی و اینها مواجه میشید، میبینید که به قول آقای کاظمی از دو تا عقل حرف میزنن، عقل جزوی و عقل کلی. عقل جزوی بهش میگن عقل معاش، یعنی عقلی که تدبیر دنیا رو میکنه، تدبیر زندگی روزمره ما رو میکنه. عقل کلی اون حقیقت و عقل گسترده‌ایه که انسان، امروز توضیح میدم، در اتصال با او میتونه به حقایق واصل بشه. بحث عرفان با فلسفه بحث منبع معرفت نیست با فلاسفه اسلامی، بحث روش معرفت. دقت می‌فرمایید؟ مولوی خودش اینو میگه، میگه به یه نفر میگن حقیقت این پشته، برگرد نگاش کن، میگه نه من میخوام بحث کنم حقیقت چیه. میگه فلسفی خود راز اندیشه بکشت. چرا؟ میگه چون او را به حقیقت هست پشت، پشت به حقیقت کرده، داره فکر میکنه، میخوام برگرد حقیقت رو ببین. تمام تفاوت توی این نکته نهفته است. عارف عقل رو مذمت نمی کنه به عنوان چیزی که از حقیقت بی بهر است، مذمت می کنه به عنوان چیزی که انسان رو به کار به کمال نهایی، به معرفت مطلق و کامل نمی رسونه. این مذمت عارفه. فرق می کنه با اهل حدیث که می گفتن اصلا عقل هیچ بهره ای نداره، ما باید باشیم و ظواهر متون دینی. عارف از این جهت متفاوت با اهل حدیث. عارف میگه نه عقل کار میکنه، عقل به معرفت میرسه، اما این معرفت کجا و اون معرفتی که انسان از راه سلوک و مواجه شدن قلبی با حقیقت پیدا میکنه کجا؟ این تفاوت نگاه اینه. پس ما نمیتونیم بگیم عارف توی اون دسته از افرادیه که بحث فلسفی از خدا رو رد میکنه، میگه امکان نداره، بلکه این بحث فلسفی رو کافی و تمام نمیدونه. عرضم روشنه؟ این فرق میکنه با اونی که میگه مثلا این بحث امکان نداره، ای با اون متفاوته. این نگاه رو، تفاوتش رو بین فلسفه و عرفان بهش توجه بفرمایید. شما صبح با حاج آقای پارسا بحث دارید، حاج آقای پارسا هم به شما فرمودن که عرفان نظری یک نوع نگاه فلسفی، درسته؟ یه نوع متافیزیکی، خب یه نوع ماورا طبیعی است، هستی شناسی عقلی. ببینید من یک همین مطلب رو تاریخی تر خدمت شما بگم تا بعد معلوم بشه این کاری که الان آقای پارسا دارن ارائه میدن کجاست. این کار زشتیه که من دارم انجام میدم که بیام آقای پارسا رو تعریف کنم بگم کجا قرار گرفته، اما حالا دیگه باید این کار انجام بدیم. ببینید با احترامی که برای سروران حاضر قائلم، اما اصیل ترین و متصل ترین روش تربیتی به پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت همین روشی که آقا مرا خود این روش عرض بکنم. آروم آروم دارم میگم دیگه، چرا نشنیدی؟ مگه این کار نمی کنه؟ کدومش مبهم؟ اصیل ترین و متصل ترین روش تربیتی به پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت روش آقایون عرفاست و دیگر روش ها روش های منحول و منتهی به تحریف دیگه. خب این رو نظر خودم رو میگم، الان دلایل من میگم. از همون بعد پیدایش اسلام در بین شاگردان و کسانی که با پیامبر ارتباط داشتن از نزدیک، یک گروه جزء خواص بودن که اینا صاحبان سر پیامبر بودن و اینا اصلا از بقیه جدا بودن و احوال خاصی هم داشتن. اینو یادتون باشه. یک، دو، یه مفهومی وجود داره در کلمات پیامبر گرامی اسلام. این مفهوم اصلا برای برمیگرده به اختلافی که دیروز عرض کردم. دیروز نمیتونستیم این حرفو بزنیم، الان اینجا میتونم بگم. یه مفهومی وجود داره که در کلمات خود پیامبر گرامی اسلام اصلا ربطی به اختلافات بعد از پیامبر گرامی اسلام نداره و اون شیعت و علیه نه. فقط فرمودید تو خود کلمات پیامبر گرامی اسلام هست، شیعت و علیین هم الفائزون. بارها اومده با این مضمون عبارت عوض شده اما دوباره همین مضمون تکرار شد. شیعت و علیینی که در زمان حیات پیامبر گرامی اسلام بودن، هیچ کدوم شأنشون نقل روایت نبود، هیچ کدوم شأنشون فقاهت نبود، همشون شأنشون انسانهایی بوده که سر تا پای وجودشون و وقت خودسازی و سلوک و دریافت معرفت باطنی از امیرالمومنین کردن. لذا مرحوم علامه طباطبایی در چند جای آثارش این مطلب رو فرموده که سفره تربیت باطنی در امت پیامبر رو امیرالمؤمنین باز کرد و در زمان حیات پیامبر گرامی اسلام اونایی که تو این مسلک تربیت می‌شدن پیامبر ارجاع به امیرالمؤمنین میداد و اینا دور و وریای امیرالمؤمنینن، شیعت و علیین هم الفائزون اینان و اینا هستن شاگردان امیرالمؤمنین تا زمانی که عبیدالله توی کوفه اومده. و بخونید گزارش هایی که از این انسان ها توی تاریخ هست که عبیدالله کیا رو گرفت توی کوفه کشت و اینا چه خصلت های روحی داشتن. وقتی انسان مطالعه میکنه ما یه اصطلاحی به نام تصوف یا عرفان اون روز نداریم، اما اگه خصوصیات این انسان ها رو که شاگردان خصوصی امیرالمومنین هستن لیست بکنیم، این خصوصیات اون خصوصیاتیه که در طول تاریخ ما در بین بزرگان و عرفا پیدا میکنیم، نه در بین هیچ نهله و طایفه دیگه. پس متصل ترین جریان تا اون موقع آقای عرفا. این مطلب روشن شد؟ مطلب اول. مستندات تاریخی هم اگه لازم دارید که تاریخ چیزی رو ثابت نمی کنه، مستندم نمی کنه، به نظر من بعد از کلاس با هم صحبت میکنه. افرادم میتونم یکی یکی نام ببرم براتون در مورد شخصیت هاشون. میسم هست، رشید حجری هست، خود حبیب هست، اینا حالا شاگردان متأخر امیرالمومنین هست، شاگردان زمان هست. شما همون جوانی رو که صبح وقتی پیامبر از خارین در اومد بیرون دید این جوان حالا عادی نداره، گفت کیفه است بهتر، بعد گفت اهل یقینه. اصلا مفاهیمی که پیامبر و اهل بیت در مورد امور باطنی به کار میارن همون مفاهیمی که توی عرفان دستبندی شده و هیچ علم دیگه‌ای در عالم اسلام متکفل دستبندی این مفاهیم نیست. اینا دستبندی کردن و اینا ساماندهی کردن و اینا براش ما به عزت دهن. درسته؟ خب حالا ببینید، این یه مطلب، الان مطلب کلیش رو عرض کردم، این مطلب کلی محفوظ. پس ما یه جریان اصیل معرفتی باطنی داریم که اینا وصل میشن به اهل بیت و اینها تشیع حقیقی هم. یعنی تشیع مساویه این مساویه تشیع. تا جایی که وقتی کسی میاد پیش حضرت صدیقه طاهره، کسی میاد پیش امام حسن مجتبی میگه من شیعه هستم، حضرات باش برخورد میکنن، میگن تو نمیفهمی شیعه یعنی چی، به خودت میگی شیعه، من یه قرار هر کی ما رو دوست داشته باشه شیعه باشه. دقت میفهمی؟ پس این بعد اومده امیرالمومنین افراد دیگه احسا کردن ویژگی های فردی رو که اسمش شیعه است. این کلمه مساوی این خصوصیاتیه که ما برای اقایون و عرفا قائلیم. بله، اصلا ناظر به مسئله فقه نیست این مفهوم. دقت فهمیدید؟ ناظر به این تربیت باطنی یک درس. خب تا اینجا این مطلب روشن شد. هر امر مقدسی، هر امر بزرگی، هر امر اصیلی در فرایند اجتماعی و فرهنگی دستمالی میشه، اختلاط پیدا میکنه، حتی ابتذال پیدا میکنه، حتی منحول و مجهول و دروغین ازش پیدا میشه. درسته؟ مرحوم امام میفرمود چی؟ ما روحانی داریم و روحانی نما. گو خیلی از اینایی که شما بهشون میگید آخونده آدم آخون، روحانی نما، روحانی نیستن. چرا بهشون گیر میکنن؟ همین مسئله در بین آقایون و عرفا هم هست. این اشتباهه که ما از کسی که در طول تاریخ به اسم صوفی، به اسم عارف شناخته میشه، یه گزکی پیدا میکنیم و بگیم نگاه کن وای 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 اینا اینا، اگه اینجوری باشه که برای همه تون میشه پیدا کرد، برای کی نمیشه چیز پیدا کرد؟ کدوم صنفه که نشه از توی اون صنف مشکلاتی از این بزرگتر پیدا کرد؟ پس این که با این اشتباهات در طول تاریخ محاکمه میکنن، هو میکنن، الان هم تو جامعه ما افرادی هستن که کمر به مبارزه با این جریان اصیل تشیع بستن، اینو بهش توجه کنیم. این اشتباه، خب این جریان پس از خود حضرت رسول شروع شده، با امیرالمومنین اومده، حتی صوفیان سنی مذهب که غالب صوفیان عالم اسلام هن. یعنی جریان های خانقاهی و صوفیانه ما سنی هم. یک جریان صوفیانه شما پیدا میکنین، پیدا نمیکنین که سلسلش به یکی دیگه از خلفا برسه، به امیرالمومنین نرسه. یک جریان صوفیانه پیدا نمیکنین که سلسلش به خاندان اسمت و طهارت نرسه، یا به امام رضا میرسه یا به امیرالمومنین. یعنی همشون قائلن ما سلسله تربیتون منتهی به اینه، اما این سلسله ها چقدر اصیلن، چقدر قابل تمسکن. اون نکته ای که گفتم، اختلاط اجتماعی پیدا شده، آمیزش ها پیدا شده، مجهول و منحول پیدا شده، درسته؟ اما این اعتقاد به اهل بیت و امیرالمومنین برای اینکه این منشأ تربیت باطنی در عالم اسلام هست، چیزیه که همه آن عرفان دارن، همه هم به امیرالمومنین اعتقاد دارن به عنوان بزرگترین فرد بعد از پیامبر و همه هم اونو منشأ تربیت باطنی میدونن. خب این مسئله گفته شد. این که تشیع یعنی این، چیزیه که علامه طباطبایی صداشو در نمیاره ولی بهش معتقده، لذا بقیه آقایون باید برن فکر خودشون بکنن. خب این نکته اول. دیگه کسی نیاد از یه جریان دیگه ای دم از تشیع بزنه. نکته دومی که باید خدمت شما بگم، این جریان به صورت همین تربیت باطنی در عالم اسلام داره اتفاق میفته میاد جلو. چند تا مسئله رو باید خدمت شما بگم. ما چیزی به نام خانقاه، حسینیه، مهدیه، مدرسه در عالم اسلام نداریم. اینها تحریف جریان اسلامی، همشون تحریف جریان اسلامی. در جریان اسلامی ما فقط یه چیز داریم، مسجد. در زمان امام صادق کسانی که ملحدن، خدا آن تبارک تعالی انکار میکنن، جلوی قبر پیامبر میشینن، پیامبر رو مسخره میکنن، جلسه های درس و بحثشون تو مسجده. یعنی مسجد یه همچن جایگاهی از نظر اسلام، و امام صادق هم اجازه نمیده کسی اون از مسجد بیرون کنه. اونا توضیح دادن رابطشون رو با امام صادق. اول توحید مفضل رو ببینید. پس مسجد مرکز فرهنگی جریان عالم اسلام. تو جریان‌های کلامی که دیروز داشتم میگفتم یه جریان خرد وجود داره. اون جریان خردی که وجود داره اسمش از کرامیه. این محمد ابن کرام که سردسته جریان کرامی بوده، به خاطر اینکه از طرف جریان عمومی مسلمین طرح می‌شده، یه چیزی رو درست کردن تو خراسان و جاهای دیگه به نام خانگاه، با گم هست. درست شد؟ خیلی خوب. این اصلا مال یه جریان کلامی، ربطی به صوفیان نداره. اینا اونجا زندگی میکردن، امکاناتشون اونجا متمرکز بود، بحث و درس و بحثشون هم همونجا بود، فعالیت‌های سیاسی گسترده‌ای هم داشتن، حاکمان هم باشون مبارزه میکردن. این نطفه، این انحراف در عالم اسلامی که هر کسی بیاد بره یه مرکزی باز بکنه جلوی مسجد برای خودش، اون تمرکز و وحدت زیر پرچم مسجد بودن که باعث ارتباط فرهنگی زنده در عالم اسلام میشد از بین رفت. شدن آدمایی که کنار هم هستن، اما هر کدوم جزیرن، این تو خانقاه خودشه، اون تو مدرسه خودشه، اون تو حسینی خودشه، اون تو مهدی خودشه، اون تو فلان خودشه. توجه کردی؟ پس این خانقاه هم با یه انحراف پیدا شده تو عالم اسلام. این مال جریان تصوف و عرفان نیست، انحرافیه که سر همه این بلا رو آورده، هم مدرسه، هم حسینیه، هم مهدی، هم خانقاه، همشون این انحراف هستش توش. من موافقم بریم بشین. این که الان ما باید چی کار کنیم یه حرفه، این که این جریان جریان انحرافیه یه حرف دیگه است. درسته؟ بایدها رو بخوایم از توصیف ها در بیاریم یه کمی کار داریم. خب این وقتا روشن شد. خب پس ما یک سلسله تربیتی باطنی داریم. این سلسله تربیتی باطنی بسیار گمنام در عالم اسلام داشتن کار میکردن، اومدن و مکاتب مختلف پیدا کردن، سلسله های مختلف پیدا کردن، جریان های تربیتی مختلف در عالم اسلام پیدا کردن. این جریان ابدا متکفل توضیح معارف خودش نیست. اون معارف فقط باید دریافت باطنی بشه. اگرم یه وقتی کسی مثل سنایی، مثل عطار از اون مفاهیم در شعر استفاده میکنه، استفاده او در شعر جنبه آموزشی نداره، جنبه توصیفگرانه شاعرانه داره. به این توجه دارید؟ لذا شعر میشه وسیله بیان کلمات عرفا. و یه اتفاق خیلی بزرگ تو ادبیات فارسی میفته که شاید هیچ ادبیات دیگه این غنا رو نداشته باشه، غنای عرفانی. این ادبیات یه غنای عرفانی داره، بخاطر اینکه عرفا بهترین وسیله‌ای که برای ابراز نظرشون و انتقال معارفشون پیدا کردن شعر. این شعر چه ویژگی داره؟ یه بحث مفصلی درباره، بحث مفصل فلسفی در مورد یه واژه‌ای به نام استعاره باید بشه. ما اینجا وقتشو نداریم، اگه وقت دیگه‌ای یه فرصتی فراهم شد، یه گپ و گفت، یه جلسه دیگه‌ای بیرون از جریان گفتمان با هم دیگه همینجا میتونیم بزنیم، بشیم در مورد استعاره و اینکه استعاره چیه و چه امکاناتی رو برای بیان اساطیری، بیان دینی و بیان عرفانی فراهم میکنه. آیا میشه بدون استعاره فکر کرد؟ حتی فیلسوف هم بدون استعاره نمیتونه فکر کنه. اینا رو باید بشینیم با هم دیگه حرف بزنیم. خب لذا شعر میشه زبان عرفان. این جریان ادامه داره. یه جریان غربی عرفان هست، جریانی که عرفان در قونیه، مصر و اینها حضور داره. حمله مغول این امکان رو فراهم کرد که تمرکز پیدا بکنه علم و اهل عرفان در غرب اسلامی، چون شرق اسلامی زیر پای مغول له شده. عطار، نمیدونم، صاحب مرصاد العباد، خیلی از اینا تو جریان حمله مغول کنار مردم با نجم الدین کبرا و دیگران وایستادن، جنگیدن و شهید شدن. یه عده‌ای کوچ کردن رفتن به غرب عالم اسلام. غرب عالم اسلام این غنا رو پیدا میکنه. غنای چی؟ غنای فرهنگی که در شرق متمرکز بوده منتقل میشه. این انتقال کم کم باعث پیدایش اندیشه ها اونجا متمرکز میشه، کنار هم دیگه گفتگوها شکل میگیره، یک شخصیت پیدا میشه. این شخصیت دیروزم خدمت شما هست که این شخصیت نابغه است، یعنی ما نظیر این شخصیت رو در کل عالم اسلام نداریم. مرحوم آقای قاضی و مرحوم علامه طباطبایی میگفت بعد از اهل بیت عصمت و طهارت احدی یک سطر مثل ابن عربی ننوشته. دقت میفرمایید؟ یعنی این جایگاه جایگاهی نیست اینو بذاریم یه طرف، یه عالم دیگر هم بذاریم یه طرف دیگه. این نابغه بزرگ، این مرد بزرگ در عالم پیدا شده و دیروز گفتم یه شیوه ای از اندیشه رو آغاز کرد که این شیوه نه دیگه شعر، نه فلسفه است، اما یک نوع تفکر، تفکری که امروز نزدیکترین به شاید تفکر وجودی نامیده بشه، اما تفکر متافیزیکی نیست. این تفکر وجودی و نمتافیزیکی رو ممکنه در این جریانی که به آقای رجبی و اینها داشتید مقداری باش آشنا شده باشید. درسته؟ گفتن براتون؟
نه.
پس دارم چی میگه وقتی حرف زن تامشون میگه چیو؟ حرف ها مفهوم نیست؟ خب
قسمت هگل رو یه مقدار برام توضیح دادن که قسمت شعر
شوبدی، نه وارد اندیشه ورزی اصلا اندیشه ورزی هایدگر رو اینا نشده. خب قراره این بیاد اینجا الان براتون این دوره بیاد. هرمنوتیکو گفت، نوع تفکر هرمنوتیکو گفتن، خب این واردش بشن، نه وجود نداره این تفکر. خب این اونجا وجود داره. ابن عربی، ببینید ما یه ساختار علمی در عالم اسلام، یعنی ما برای اندیشه‌ای به نام اندیشه ابن عربی ساختار نداریم. دانشمندان هم میگن کجا جا بدیم؟ جا واسش نداریم. وقتی برای اندیشه ابن عربی جا نداریم، یک، برای علم و اندیشه کاملا نشستیم حساب باز کردیم، علم اینه، اینجوری شروع میشه، موضوع داره، معمول داره، مسائل داره، طبقه بندی داره، ساختار داره، اینو از ارسطو گرفتیم آوردیم تکمیل کردیم، بسیار عالی متفکرین اسلام اینو پروردن. پس شما با یه تمدن مواجهید، این تمدن یه چیزی درش به وجود اومده که باش غریبه. این تمدن کاملا علم ساختار علمی رو میشناسه، شعر ساختار شعری رو میشناسه، این چی میگه رو نمیدونه کجا جا بده. برای همین این جریان شروع شد توی وارث بلافصل خودش صدرالدین بونوی، فرزند خوانده ابن عربی هست، که مفاهیم ابن عربی رو دستبندی بکنه. من کار ابن عربی اینه که افراد رو در سیر تفکر با یک تناقض حیرت آمیز در متن حقیقت مواجه بکنه. این کار ابن عربی قرار نیست ما چیزی بفهمونیم. ابن عربی قرار انسان رو تا حیرت جلو ببره، در مقابل اون حقیقت حیرت کنه و بفهمه که اون حقیقت وسیع‌تر از اینه که در طور اندیشه بیفته. و دائما این کار رو میکنه، دوگانه های متقابل رو در متن حقیقت جوره چشم تنفیزه. این باعث میشد چیزی به نام فهم اصلا اتفاق، فکر هست، فهم نیست. این اندیشه یه اندیشه جدیده. این چجور اندیشه یه چجور فکر کردنیه که قرار نتیجهش تحیر باشه، قرار نیست نتیجهش موضع گیری
در مقابل واقعیت، تعریف واقعیت و تعیین واقعیت باشه. بگه واقعیت اینه. این ترانس داره برای میشه. خب این برای اندیشمندان چیزی غیر قابل حزم، هنوزم غیر قابل حزم معنی لذا وارث بلافصل شروع کرد دستبندی مفاهیمی که از ابن عربی گرفته و این اولین نقطه فاصله گرفتن از اون کار اصلی وقتی شما دستبندی میکنی میخوایی بفهمی اون میگو مثلا قرار نیست بفهمی فکر میفهمی چقدر این دوتا با هم متفاوته. بعد این جریان از صدرالدین قونوی که الان کتابش کتابهای درسی حوزه است ادامه پیدا کرده، عرفان نظری شکل علم پیدا کرده، کم کم با یکی دو قرن فاصله عرفان نظری مثل فلسفه میشه، میگه موضوعش چیه، مسائلش چیه، مبادیش چیه، سیرش چیه، مقدماتش چیه، نتایجش چیه، فصولش چیه، شد علم. اما چون از ابتدا با ابن عربی شروع شده هنوز این علم نتونسته به صورت یه علم مثل ریاضیات، مثل طبیعیات، مثل طب، مثل فلسفه اینا سرپا بگیره. اصلا از اول قرار نبود این اتفاق بیفته. لذا من خودم قائلم این جریان درست نیست. اما این جریانی که اومده و شده جریان رسمی حوزه و دانشگاه ما در عرفان نظری، جریانیه که عرفان ابن عربی رو تبدیل به یک متافیزیک و فلسفه کرد. خطر نمیدونم یعنی چی. عرض به خدمت شما همه چی خطیره. حالا خود ابن عربی از همه خطر میکنه. حالا دقت کردی چه اتفاقی افتاد؟ این که الان یه شخصیتی مثل حاج آقای پارسا که شاگرد حاج آقای جوادی، یعنی که شاگرد این سلسله یه که از این جریان با این متن مواجه شدن، یا با عرفان نظری متافیزیک را فلسفه است و حتی اومده در چیزی، در شخصیتی به نام ملا صدرا اینا به هم پیوستن و دیگه یکی شدن و صدرا اون کاری که باید میکرد کرد که عرفان رو فلسفه بکنه، نتیجه این نگاهی بود که عرض کردن. دقت فرمودی؟ خب این برای این بود که یه مقدار از مباحثی که اون روز داشتم از میکنم یه حاج آقا اومد و بهتون نگفته بود. یه نکته دیگه‌ای که باید بهتون بگم اینه که این ببخشید خیلی عرض زیاده، وقتمون هم کمه، این حرفا مثلا ربط به کار من نداره، چند تا مشکل بزرگ داره.
ناظر کدوم کتاب ابن عربی این حرفا رو زده؟
همه آثار ابن عربی این بیشکلی که میگم داره، یعنی شما یه اثر از ابن عربی پیدا نمی کنی که این اثر رو نوشته باشه برای درس دادن. برمیگردم میگم تو کتاب درسی که نباید بود، میگم اصلا قرار نیست کتاب درسی بینید. درس چیه؟ شما جای دیگه هستی مثل که این خیلی مهمه، خیلی مهمه.
آشفتگی
نه 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 باشون این چین تخواسته عرض به خدمت شما که شما بتونی به کسی که در این راه میاد بگی چی جلوی تو هست، این جز به درد کسی که در این راه داره میره نمیخونه، به درد کسی که قراره دانشجوی فلسفه باشه یا بیا تاریخ تفکر بخونه اصلا به درد این نمیخونه، به درد کسی خود که اون راه داره حرکت میکنه. فقط کردید برای این نوشت، یعنی کاملا هدف هدف نبوی و هدف هدایتگرانه هست، هدف آموزشی علمی پژوهشی نیست. میکنه پیامبرم کتاب درسی نیاورد، ابن عربی هم نیاورد. ما حالا این که کامل ترینه یا نه رو کاری ندارم، من فقط گفتم این کارو داره میکنه و این کارو کرده، اصلا ادعای کامل ترینش نداشتم. درست شد؟ از همون ابتدایی که جریان صدرالدین قونوی و جریان علمی کردن عرفان پیدا شد، اونهایی که تو شرق عالم اسلامی بودن و هنوز ما به سنت شرقی عرفان بودن و باقی مونده، شروع کردن به مخالفت که دارید چیکار میکنید. شما یک کتابی نوشته آقای نجیب مایل هروی در مورد جامی، اون کتاب در حقیقت اگرچه نشر نو سفارش داده بود که در مدح جامی کتاب نوشته بشه، همه کتاب در ذم جامی، چون جامی از شرق عالم اسلامی برخواسته و شده کسی که فاتحه مکتب عرفانی شرق رو خونده و عرفان نظری رو تا شرق عالم اسلام آورده. و این کاری که این کار رو جامعی، حالا در مورد جامعی حرف زدن خیلی مهمه، جامعی شخصیت خیلی بزرگی، نقش خیلی زیادی تو فرهنگ ما داره، باید در اون جدا حرف بزنیم. اما خلاصا میگم اون آقا اونجا دقیقا میگه کدوم یکی از مشایخ شرق مخالفت کردن و جامعی با اونا بود، بعد رفت غرب اسلامی آموزش دیده برگشته اومد اینا تعریف کرد. این کتاب آقای نجم آیت‌الله بیاد سرشون بود. داشتم چی دیگه میگفتم دلیل اومدن قرآن چیه؟ دلیل این که امیرالمومنین این چیزیه که باید بهش توجه کنیم. ما حضرت علی تو مسجد کوفه می نشست خواست حرف بزنی، حرف می زد، می گفت کیه حرف منو به 2 درهم بخره، یعنی 1 درهم بده قلم بخره، 1 درهم بده کاغذ بخره، بیاد اینجا بشینه حرف منو بنویسه. یعنی تا نمی نوشتن حضرت حرف نمی زد. این معلومه که این آدم مخاطبش اونی که تو کوفه تو مسجد نیست،
آیندگانم
درست؟ آیندگانم بسه اینا چه فرق میکنه؟ مخاطبش انسانهای بزرگی هم که تو تاریخ پراکندن، آینده و گذشته نداره که. خطی نگاه نکن به مسئله، خطی نگاه کردن خودش مشکل ماست. حالا من بحثمو ببرم جلو چون میترسم دوباره همون مشکلی که دیروز با بعضی از دوستان داشتیم اینجا پیش بیاد. خب پس این مسئله رو ما باهاش مواجهیم که این توی یه سنتی قرار گرفته، عرفان نظری فلسفه شدنش، و این یه نوع تلقیه. این تلقی میشه زیر سوال برده. حالا ممکنه کسی با این زیر سوال بردن مخالف باشه، غالب جامعه حوزوی و دانشگاهی ما با عرایض من مخالفن، درسته؟ همه مخالفن. یک نفر اونم یه جا، اونم یواش، مرحوم عبدالحسن گفته بابا عرفان علم نیست، توی یه حاشیه کوچولوی تمهید القواعد رو گفته، خودش دوباره تو اون سنت شروع کرده کاملا درس دادن عین بقیه، درسته؟ اما این رو میخوام به شما بگم که این درخشش ها یه جایی به صورت خیلی کوچیک پیدا میشه. خب این مطلب روشنش، پس سنت عرفانی چیه، جریان عرفانی چیه، اینا رو یه مقدار براتون تو یه نکته رو میخواستم به شما بگم. این قدرت کلمه ابن عربی، کلمه یعنی اون پیامی که ابن عربی آورد، اینقدر زیاده، اینقدر این قدرت زیاده که با سرعت در جهان اسلام منتشر. یه سرعت خیلی عجیبی، یعنی مثلا یه تفکری مثل تفکر ابن سینا، با اینکه ابن سینا در زمان خودش نابغه اسلام بود، مدتی طول میکشه تا فراگیر بشه. شما هنوز توی بغداد مشایان بغداد رو دارید، با ابن سینا کاری ندارن، قرائتشون متفاوته. این مشرق اینی که ابن سینا میگه مشایان مشرقن، نه اشراقیان، درسته؟ خب اما موقعی که به ابن عربی میرسی چند سال بعد دیگه همه جا دارن ابن عربی رو، همه دارن ابن عربی هستن. این اتفاقیه که با خودش پیامدهای فرهنگی بسیاری داره. دیروز داشتم اینا رو میگفتم، پیدایش یه سبک شعری به نام سبک شعری هندی کاملا مدیون پیدایش تفکر عرفانی، یعنی اون پیچ تحیر کلام ابن عربی بود و معما سرودن آموزه اصلی سبک شعر هندی، درسته؟ خب مینایری چی ببخشید؟ مینیاتور
ولایت شهر هندوستان
اتفاقا زمان سیاه راهی مثل نیره هیچ اعتباطی نداشته اصلا اون در کجا میگی چی میگی هیچ اعتباطی نداشته نه مخالفشون فیدل کاملا کاملا با ابن عربی فقط میشه فیدل رو فهم خیلی شخصیت درست جو شما یه مطلبی داره میگه آقا تو این سنت تو کدوم سلسله تو کدوم فلان، این با عرفان نظری جمع شد. وقتی عرفان نظری شد
چی؟
عرفان چه حافظ بیشتر نه ها چرا با حافظ و مولوی شما در خود سبک عراقی حافظ از سعدی به مراتب سخت‌تر و فهم حافظ معما و ارزانی‌تره و حافظ بین سبک عراقی و سبک انگلیسی این نکته رو میگم این کاملا نشون شما بخیر کاری رو با هر جدا میکنن با تدریج داره جدا میشه. یعنی این یه سیریه که شروع شده اومده تو حافظ ادامه پیدا کرده تا رسیده به امثال بیدل و اینا رفته تو. خب خود میاد پیدایش خط اما درویش درویش عبدالمجید داره همونش اسمش سرش چیکار میکرده؟ پیش مولا علی نوری معارف یاد میگرفته مولا علی نوری از این خطش و بعضی از سبک‌های موسیقایی ما بعضی از سبک‌های معماری ما یعنی میخوام بگم یه پدیده فرهنگی تأثیر داره تو انواع زیست ما در اون دوره تأثیر خودش رو خیلی بیژن گذاشته. خب این بحث یه مقداری بحث در مورد عرفان اینا بود توی معماری توی معماری عرض به خدمت شما شما
عرضیزان شما دفترشی
حالا من یه چیزی آره اینا هستش یکم میخوام توضیح بیشتر. من دیروز یه چیزی در مورد کلیت معماری اسلامی به شما گفتم اون تو کل تاریخ معماری اسلامی معروفه. اما شما موقعی که معماری زمان هارون الرشید رو دیدید گنبد مال قبل از اسلامه اما گنبدی که مال قبل از اسلامه با گنبد بعد از اسلام تفاوتش همینه که به یه نقطه بعد از اسلام منتهی میشه. درسته گنبد قبل از اسلام مال ایرانی هست در از معماری ایرانی منتقل شده حتی خط کوفی خیلی از اینا ریشه در کار ایرانی ها داره منتقل شده به اونجا. این نکته ای که میخواستم عرض بکنم اینه شما در معماری زمان هارون و رشید و خلفای اولیه یه معماری دارید که فقط اون مفاهیم کلی اسلامی که بهتون توضیح دادم توش رعایت شده با تزئینات کاملا بدوی عربی. کجا معماری هارون رشید رو میتونید ببینید؟ مسجد جامع قزوین هنوز یه قسمتش طاق هارونیه یعنی از زمان هارون رشید باقی مونده اون معماری. یه مسجد چهار طرف داره یه طرفش هارون رشید ساخته یه طرفش سلجوقی‌ها ساختن یه طرفش صفویه ساخته یه طرفش قاجاری‌ها ساخته یعنی کاملا کسی تو اون مسجد بره یه دوره تاریخ معماری رو میتونه مطالعه کنه. خب مسجد جامع اصفهان زمان سلجوقیان شده باقی نمونده درسته با منصاری ساخته شده اما بعد تخریب شده این طاق هارونی هنوز محفوظه تو مسجد جامع نزد. خب یه طاق اینجوری اومده بیرون رفته اومده بیرون رفته تو رفته بالا به یه نقطه منتهی شده یعنی تمام تزئیناتش تزئینات بسیار ساده و عادی. بعد شما میرسید به دوره اشراق دوره مشائی. در دوره مشائی اگه همین تاریخ فلسفه که با آقای احسن و این آخوندی توجه کنید طول عالم از عرض عالم بیشتره. با آقای احسن خوند اشتباه کنید شما با آقای احسن شما یه آدم استثنایی هست زمیر شما اصلا به شما بر نمید و خب وقتمون تمامه وقت داریم که طول عالم از عرض عالم بیشتره خط طولش بیشتر از ارزشه معماری خط طولش بیشتر از ارزشه. میرسید به اندیشه اشراق در اندیشه اشراق که کم کم میبینید معماری ارزش بیشتر میشه از طولش. ارز در شما یه چیزی دارید به نام مستقیم طلایی دیگه این ارز در پسند اجتماعی عریض بودن هم توی زیبایی مبارده میشه این با کارش چون اشراق که آدم رو ارز خب وقتی میرسید به دوره گورکانیانی که منتهی به صفویه میشه اگه اشتباه نکنم این اون دوره یکی که متأثر از ابن عربیه و اینجا شما تزئینات با ریزکاری های پیچیده رو توی بنا دارید. بله دوره های گورکانیان بله بله اینا هم همینجوره. خب حالا این هم میشه بعد بیاید زمان قاجار چه اتفاق افتاده اینا دیگه من اصلا به رفتی نشه. خب آقا مسئله اصلی چی بود؟ مسئله اصلی این بود که عرفان به فلسفه به چشم یک نوجوان به چشم یک نابالغ نگاه میکنه نه به چشم چیزی که ناپسنده و باید ردش کرد. تفاوت نگاه های کلامی یا نگاه های اهل حدیث با نگاه های عرفا به عرفان این به فلسفه این و لذا عرفان به فلسفه نمیده تو نباید حرف بزنی، یه چرا نمیای بالاتر، چرا اونجا این چیزیه که شهید مطهری هم توی مقدمه کتاب تذکر داده. بنابراین شهید مطهری میگه با این توضیحی که دادیم جمع بین نگاه عرفانی و نگاه حکمی ممکنه، چرا؟ چون رد نمی‌کنه. و این چیزیه که میبینیم بعداً متحقق میشه در بزرگانی مثل امثال مرحوم علامه طباطبایی، اینا این اتفاق افتاده که این دو تا با هم جمع شد با هم همنشینی پیدا کرد. خب این از اینجا یه بحث پیش میاد. بفرمایید چیکار کنیم؟ ببینید کلمه انحراف توی خودش داوری داره، یه جریانی غیر از کار، یه نوع تلقی از ابن عربی، یه نوع نتیجه یه که اصیل کار ابن عربی است، اونم ارزش خودش رو داره. اونا مثلا این که به معنای واقعی یعنی کسی سطح بین هنری بخونه از عظمت این مرد تعجب میکنه، خیلی بزرگ سطح بین نمیتونه بگیم سر دونه خونه نه، اما خب اون یه کار دیگه است، کار ابن عربی نیست، یه جریانی از ابن عربی شروع شده. ابن عربی اینقدر بسیعه که این میتونه یه جریان از ابن عربی باشه و نه خود
از ابن عربی رو فلسفه خالق فلسفه
کاریه که شروع شده برای این که ابن عربی تبدیل به فلسفه باشه، آغازش سر دونه خونه دیگه. بله خب یه صلوات بفرستیم. چی می‌گید
شما؟ شما فرمودید که عرفان خالصش از همون جریان شیعیت بودن طالبان. اینجا میگه که می‌خواستم نظرتون نسبت به کسی مثل امام محمد غزالی چیه؟
اصلا امام محمد غزالی اینا تفاوت دارن با جریان اصیل عرفان. اون کسی که گنده است برادر امام محمد غزالی به نام احمد و امام محمد تحت تاثیر قرار گرفته، یه کسیه که یکم عرفان مالی شده اصلا خیلی فاصله است بین عرفای اصیل و کسی مثل امام محمد غزالی که از من بیشتر علاقه داشته به عرفان و آدم خودساخته هم بوده، بزرگی هاشو انکار نمی کنن. اما اینکه یه نفر خودش به اون مقام ولایت که انتهای عرفانه رسیده باشه یا یه نفر علاقمند باشه تحت تربیت باشه یه کارای شروع کرده باشه حتی اعتقاد داشته باشه به اینا با هم متفاوته.
استاد دادن ادامه تحلیل شما این که ما می‌بینیم اون توی قرن نهم که اینا خانقاهی مثل صفویه میام شیعه میشن حکومت تشکیل میدن، این تحلیل شما تحلیل تاریخ در میاد که شیعه شدن اینها به واسطه مثلا بعد تیموریان دیگه به جدی خانقاهی رفت دیگه
جمعش کنم. آره خورده رو آخری با هم صحبت میکنیم دیگه. خب آخری کلاس کامل میکنم دیگه. یه صلوات میکستیم. خب تا کجا رسیدیم؟ الان یه مسئله پیش میاد. اون مسئله صفحه 14 این پی دی افیه که برای شما فرستادم و اون مسئله بزنگاه بحث امروز ما بود که باید سرش بحث بود. چی نمیشته؟ اصحاب نقل و اهل حدیث. یه نکته به شما بگم و اون این که در آغاز جریان اسلامی، جریان فکر اسلامی، کسانی هستن که در مسند ظاهر اهل حدیث هستن و به حسب جریان باطنی آره اینو داریم مثالش بعد از کلاس میکنم. خب این جریان این اشکال رو میکنن به ما، پس این جریان این سخن فقط سخن اهل حدیث نیست، سخن یه جریان هاییه که جریان های عمیق اهل حدیثه، یعنی سخن قابل توجهیه که حقیقت مطلق قابل دست رسید برای اهل نیست. اون چیزی که شما میگید اون حق مطلقه، حق محضه، خدای بزرگه، همه هستی با او ارتباط داره تا حقیقت پیدا کرده، او قابل دسترسی برای عقل نیست. این چیزیه که اینا میگن. این رو میخواییم در موردش بازیم. سوالشون میشه پرورش داد، سوالشون میشه بخت، اما سوالشون برای خود شما ها آشناست. اشکالی که میکنم نیاز به توضیح میشتر نه. بریم سراغ جوابی که شهید مطهری میدن. ببینید بله، یعنی مثلا ظاهرا اهل حدیث نشسته تو مسجد داره حرف میزنه اما باطنن اهل عرفان. این به خاطر اینه که جریان ها اون در اون ابتدا هنوز در حالت سبابت هستن، اصلا از هم تفکیک نشدن به صورت دقیق. خب ببخشید فقط ماجیک قرمز داریم. نگاه کنید اینجا شهید مطهری دو تا مطلب رو میگه. یک مطلب از ناحیه دینه. چرا گوش نمیدید حرف میزنید؟ مشکلی داریم؟ مشکلی نداریم؟ پس صلوات بفرستید. خسته شدید؟ آره؟ چیکار کنم؟ چایی چی؟
حقیقتش بله.
چی؟ با صلوات بریم میتونیم قصه بیرون در بریم. خب نه بیشتر از ده دقیقه است. عرض به خدمت شما. خب عرض به خدمت شما که یه جواب از ناحیه دیگه. اون جواب چیه؟ اینی که آقا جان الان ما مراجعه میکنیم به اون دو منبعی که داشتیم. تقسیم بندی میکنیم. میبینیم تمام اینو شهید مطهری دو دسته گفته، من سه دسته میگم برای اینکه علامه سه دسته گفته، اینجا نگفته، آجای دیگه علامه سه دسته گفته. تمام دین تو سه حوزه جا میشه. یک، دو، اخلاق، سه میتونید بگید معارف، کرامات و تعبدیات. این حوزه‌ای که اسمش هست احکام و حوزه تعبدیات بخش کوچک در منابع اصلی. منابع اصلی نمیدید. اگر شما فرهنگ دینی همشو جمع کنید و به تألیفات علما مراجعه کنید ممکن نسبت به حق تغییر بکنید. با کاری نداریم. وقتی سراغ منابع اصلی میریم شما توی قرآن حدود 200 یا با یک کمی مسامحه کاری زیاد تا 500 آیه دارید. درسته؟ خب بقیه قرآن در این باره نیست. به روایات هم میرسیم همینجوره. حوزه وسیع روایات رو مراجعه کنید نزدیک یک دهم مربوطه به این بخش. پس این بخش نه پیشانی دینه که مورد اهتمام اون فردی باشه که دین رو آورد، و نه بخش بزرگ و وسیع. بخش های دیگه دین این دوتا و این دوتا بخش مفصل دین هست. بخش وسیعی از معارف دین که این بخش وسیع از معارف دین یه اتفاقی باید توش بیفته که تا به حال نیفتاده. چه اتفاقی باید توش بیفته که تا به حال نیفتاده؟ تفقه یعنی چی؟ فقه یعنی فهم کلام به صورت عمیق. وقتی که در مدینه حضرت ابوالفضل عباس مشهور به فقیه اهل بیت، منظور از فقیه اهل بیت کسی نیست که در مورد احکام حفظ. وقتی امام حسین به حبیب می نویسه انت رجل فقیه، منظور این نیست که، بلکه منظور کسیه که در کل این حوزه دین شناسه، و این چیزیه که ما الان فاقدشیم. یعنی در وضعیت فعلی ما اگه بخواد یه نفر رو پیدا کنه که تو کل این حوزه حرف بزنه، شاید همین آقای باشه که امروز دارید روی پیشش، درسته؟ و دیگه دست ما توهیه از اینکه سرمایه گذاری بکنیم روی حوزه های دین و تفقه بکنیم در این اتفاق نیفتاده. متاسف در طول تاریخ بزرگان ما اهتمامشون به جمع‌آوری این معارف و تفقه بوده. کار تفقهی و شرعی در این دو حوزه اعتقادات و اخلاق اتفاق نیفتاده، ولی در حوزه احکام اتفاق افتاده. حالا شهید مطهری یه سوال میپرسه، میگه آقا اگه قراره دست عقل از فهم و اتصال و ارتباط با حقیقت مطلق خالی باشه، چرا حوزه وسیعی از معارف شما مربوط به اونجاست؟ چرا حوزه وسیعی از قرآن و روایات مربوط به اونجاست؟ آقا اگه نفهمی برای چی در باش حرف زدی؟ شما با کجاتون میفهمید؟ شما با چشمتون میفهمید؟ با گوشتون میفهمید؟ با معدتون میفهمید؟ کدوم اینا مخاطب این اعتقادات؟ آیا مخاطب این معارف چیزی جز عقله؟ ما در انسان چیزی داریم جز عقل که مخاطب این معارف باشه؟ داریم عقلی که مخاطبی. پس ما وقتی به خود ساختار دین مراجعه میکنیم، نه متدینین و مقدس مهابان، میبینیم که نخه خود دین این در عرصه این معرفت دعوت کرده به تفکر، تدبر، توضیح داده، انسانها رو به خردورزی واداشته. پس خود دین این جواب این سؤال رو به ما داده. حد اکثر معارف دینی مخاطبش عقل است، علاوه بر این که در روایات مهمی مخاطب کل این عقل است. دقت می‌فرمایید؟ به که مخاطب با تو دارم حرف میزنم، خداوند تعالی جلاله و عقل من با تو دارم حرف میزنم. خب این چیه پس؟ به این توجه کن. پس این یه مقداری محل تحقیق. نکته دوم اینه که شما درباره عقل هیچ بحث نکرد. به این سوال جواب بدیم که عقل چیست؟ اون وقت میتونیم تصمیم بگیریم به این نتیجه برسیم که میشه در مورد الهیات به معنی لخص بحث کرد، در مورد حقیقت مطلق بحث کرد، یا نمیشه. همین که شما یه روایت میخونی نشانه اینه که تفقه اتفاق نیفته. یعنی تو همون زمینه که عقل چیه 20 روایت وجود داره که احدی در اون تفقه نکرد. دقت میفرمایی؟ اینجا اولیش نیست خوندن روایت که خب حالا ببینیم عقل چیه. ببینید ما در همین کتاب اصول فلسفه که خدمت شما بودیم با هم خوندیم اومدیم جلو، یه نکته روشن شد برای ما و اون این که تمام ساحات وجودی انسان مادی، زمانی، مکانی نیست. این روشن شد. از کجا؟ از مقاله سه. از مقاله سه که خدمت شما هستیم گفتیم ادراک، حتی ادراک حسی مادی نیست. تو مقاله سه گفتیم. بعد اومدیم جلو همینجوری. مرحبا.
پس به این توجه کنید که کسانی که انسان رو محصور در قید زمان و مکان میدونن و مقهور تاریخیت به قول خودشون میشمارن و تاریخ رو چیزی میدونن که داره برای انسان نوع محقق میکنه، انسان این زمان نوعی دیگه از انسان سابقه، خب اینا انسان رو یه پدیده زمانی و مکانی در مادی میدونن. تو مقاله اوپر که هم اخیراً با هم خوندیم بحث حرکت جوهری توضیح داده شد، گفتیم این حرکت جوهری فقط تو امور مادیه. بعد در مورد فلسفه تاریخ و زمان و اینا هم صحبت کردیم اونجا خدمت شما بودی تو دارالفنون. خب پس به این توجه بشه، وقتی به این توجه بشه پس میفهمیم که اگر هستی یک ساحتی به نام ماده و زمان و مکان داره و ساحتی فرامادی و غیر مادی محض داره، طبق اون چیزی که تو مقاله 6 خدمت 7 خدمت شما گفتیم، به تدریج از مادی بودن به سمت غیر مادی بودن محض وجود ادامه داره. این که میگم به تدریج، چرا؟ چون اینجور نیستش که با خط جدا بشه بگیم از اینجا بپایین موجودات مادی محض، از اینجا به بالا موجودات غیر مادی محض. تشکیک به ما میگه خط در هستی وجود، جدایی در هستی وجود، همش با یه نوع اشتداد، با یه نوع تی، حرکت کیفی اتفاق میفته. لذا ما یه ساحتی از ادراک داریم که با این که مادی نیست کاملا به افق مادی نزدیکه و در بند افق مادی یافته میشه که اون همون ادراک حسی و خیالی. یه ساحتی از ادراک داریم، ادراک عقلی. این وسط هم یه چیزی وجود داره به نام وهم. این نقشه مهمه. درباره این نقشه که صحبت بکنم، جواب این سوال که آیا میشه درباره اون حقیقت حرف بزنیم یا نه رو خدمت شما عرض می‌کنم. خیلی این نقشه مهمه. جایگاه دو تا آموزه توی دین که فرشته و شیطان باشه تو فلسفه اسلامی توی این نقشه معلوم میشه. فهم حقیقت وهم چیه؟ تو این معلوم میشه. عقل آیا ضرورتاً موجود تاریخیه؟ معلوم میشه. آیا ما عقلها داریم؟ عقل دیالکتیکی، عقل استعلایی، عقل نمیدونم ما بعد و طبیعی، عقل یونانی، عقل یا نه؟ عقل متصف به این صفات نمیشه. این چیزیه که تو این نقشه براتون باید توضیح بدم، ولی چون امروز زیاد حرف زدم شما خسته شدید، خودم هم خسته شدم، پس سوالای آقای کاظمی هم مونده باید جواب بدم، درسته؟ یه تمام شما
سلام علیکم.